درس 241 تا 255 قسمت سوم. بحث اول در تماس‌ها و معارضه‌های منصور دوانیقی عبدالله ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن عباس است و عباس عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. منصور برادر ابوالعباس صفاح عبدالله ابن محمد است. بنابراین نام هر دو برادر عبدالله و پدرشان محمد بوده است. ابوالعباس صفاح بنابه نقل طبری در 18 ربیع الآخر سنه 132 هجریه شاغل مقام خلافت شد و در کوفه بود. کوفیان با وی در این تاریخ بیعت نمودند. طبری این قول را از هشام ابن محمد ذکر می کند، ولیکن در جای دیگر می گوید واقدی گفته است در جمادی الاولى سنه 132 در مدینه با او بیعت کردند. محدث قمی رحمه الله آورده است که در شرف زوال بنی امیه جماعتی از بنی عباس از جمله ابوالعباس صفاح و برادران او ابو جعفر منصور و ابراهیم ابن محمد و عموی وی صالح ابن علی و جماعتی از طالبیین از جمله عبدالله محض و دو پسرش محمد و ابراهیم و برادر مادریش محمد دیباج و غیر ایشان در ابواء مدینه جمع شدند و اتفاق کردند که با یکی از پسران عبدالله محض بیعت کنند و جملگی با محمد بیعت نمودند، زیرا از خانواده رسالت شنیده بودند که مهدی آل محمد هم نام رسول الله است. رسول الله فرمودند اسمه اسمی، و اما آنچه در بعضی از روایات آمده است که اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی، شاید ساخته طرفداران همین محمد صاحب نفس زکیه باشد، زیرا که او را به عنوان مهدی شناختند و اسم پدر او عبدالله هم نام پدر رسول الله بود. سپس فرستادند به دنبال حضرت صادق علیه السلام و عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی علیه السلام که از آنها بیعت بگیرند. حضرت صادق بیعت نکردند و گفتند این مهدی نیست و اسم او که محمد است شما را گول زده است. و به عبدالله محض گفتند و اگر این بیعت به جهت خروج و امر به معروف است، پس چرا با تو بیعت نکنیم که شیخ بنی هاشم هستی؟ ولیکن عبدالله گفت این سخنان تو صحیح نیست و تو به جهت حسادت بیعت نمی کنی. حضرت برخاستند و دست بر پشت صفاح زدند و گفتند این مرد خلیفه می شود و برادران او و اولادشان خلیفه می گردند، و دست بر کتف عبدالله محض زده و گفتند خلافت از آن تو و پسران تو نیست و هر دوی آنها کشته خواهند شد. و به عبدالعزیز فرمود صاحب ردای زرد منصور عبدالله را خواهد کشت و پسرش را که محمد است نیز خواهد کشت. منصور در سنه 140 حج کرد و سپس وارد مدینه شد و عبدالله و بنی حسن و محمد دیباج را حبس کرد. و ایزن طبری آورده است ابوالعباس صفاح در 13 ذی‌الحجه 136 وفات کرد و خلافتش از روز مرگ مروان ابن محمد 4 سال شد و خودش 33 ساله و یا 36 ساله و یا 28 ساله بمرد. و در همین سال ابوالعباس عبدالله ابن محمد برای برادرش ابو جعفر منصور عبدالله ابن محمد وصیت و عهدنامه به خلافت بعد از خودش و بعد از منصور برای ابو جعفر عیسی ابن موسی ابن محمد ابن علی نوشت و آن را به عیسی داد. و در همین هنگام مردم با منصور بیعت کردند و وی را خلیفه نام نهادند. و در سنه 137 منصور ابو مسلم سردار عظیم خراسانی را که به وجود آورنده خلافت و شوکتش بود، غیلتن کشت با آنکه نامه محبت‌آمیز بدونوشت و او را پناه داد و امان داد و دعوت کرد. ابو مسلم به محض اینکه وارد مجلس منصور شد، غلامان ریختند و وی را قطعه قطعه کردند. قتل وی به طور فتک و ترور در صفحه 488 از جلد 7 تاریخ طبری موجود است و سیوطی در تاریخ الخلفا گوید اولین کاری را که منصور در اول خلافتش انجام داد ابو مسلم خراسانی را که صاحب تبلیغ و ممهد مملکت عباسیون بود بکشت و یزید ابن عمر ابن حبیره را که امیر عراقین بود امان داد و او را بکشت. داستان معن ابن زائده شیبانی را که با ابن حبیره مخالطه و آمیزش داشت و از جوادان و شجاعان روزگار بود و فرار زیرکانه او را از بغداد از دهشت منصور محدث قمی ضمن داستان جالبی آورده است و عموی خودش عبدالله ابن علی را امان داد و بکشت. در نزد عرب وفای به عهد از معظم‌ترین مسائل به شمار می رود و چون به کسی امان دهند تا سرحد جان خود برای حفظ و مصونیت وی مقاومت می نمایند و اگر احیاناً کسی امان را بشکند تا ابد الدهر در تاریخ اقوام و ارهام او به زشتی و شناعت باقی می ماند. منصور دوانیقی به آسانی امان می داد و طرف مقابل بر اساس این سنت سنیه که در حفظ ذمه و عهد او خواهد بود به نزد او می آمد و منصور در همان برخورد اول او را گردن می زد. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 82 چنین آورده است. منصور عموی خود عبدالله ابن علی را از سنه 138 در خانه حبس کرد تا سقف آن بر وی فرود آید و در سنه 147 جان دهد. عبدالله عموی وی و امیر لشکر پیروز او بر آخرین ملوک بنی امیه در یوم الزاب بوده است. ولیکن بر او خروج کرد و منصور سپاهی را به ریاست ابو مسلم خراسانی فرستاد. عبدالله به دو برادرش سلیمان و عیسی پناه برد و آنان برای وی امان نامه‌ای که ابن مقفع آن را نوشت از منصور گرفتند و در آن امان نامه آمده است و متى غدر امیر المؤمنین به عمه فنساؤه توالق و دوابه حبس و عبیده احرار و المسلمون فی حل من بیعته. حتی اگر امیر مؤمنان منصور به عمویش مکری کند، تمام زنهای وی مطلقه و چارپایان او حبس در سبیل الله و غلامان او آزاد باشند و مسلمانان گره بیعت خود را با او گشاده یابند. و اما ابو مسلم را منصور به زودی در قصری می طلبد بعد از امانی که به او داده بود و در آن حال غلامان منصور می ریزند و در برابر او وی را می کشند. و اما عبدالله ابن مقفع را والی منصور در سنه 142 می کشد و دل منصور شاد می گردد. منصور در نامه‌ای که برای محمد نفس زکیه پسر عبدالله محض می نگارد و مفصلاً امان و عهد و ذمه خود را در برابر خدا و رسول خدا مشغول می بیند که بدان عمل کند، محمد در پاسخ از جمله می نویسد انا اولا بالامر منک و اوفا بالعهد لانک اعتیتنی من العهد والامانه ما اعتیته رجالا قبلی فای الامانات تؤتینی امان ابن حبیره ام امان عمک عبدالله ابن علی ام امان ابی مسلم. من در امر ولایت و امارت بر مردم مقدم می باشم بر تو و بر وفا کردن به عهد و ذمه وفا کننده تر هستم از تو، چرا که تو با من بیعت نمودی و همان امان و عهدی را که به مردانی قبل از من دادی به من دادی؟ اینک کدام یک از امانهایت را به من می‌دهی؟ آیا امانی را که به ابن حبیره دادی؟ یا امانی را که به عمویت عبدالله ابن علی دادی؟ یا امانی را که به ابو مسلم خراسانی دادی؟ طبری آورده است که چون منصور در سنه 140 حج کرد، امر کرد به ریاح که بنی حسن را مأخوذ دارد و برای این امر خطیر ابوالازهر مهری را گسیل داشت. عبدالله ابن حسن را زندان کرد و مدت 3 سال در زندان بود تا جان داد. حسن ابن حسن از شدت غم و اندوه بر برادرش عبدالله خضاب محاسنش به سپیدی مبدل شد و ابو جعفر منصور می گفت ما فعلت الحاده، چگونه شدت مصیبت اثر خود را در چهره ظاهر می کند. ریاح به امر منصور حسن مثلث و ابراهیم غمر دو پسران حسن ابن حسن و حسن ابن جعفر ابن حسن ابن حسن و سلیمان و عبدالله دو پسران داوود ابن حسن ابن حسن و محمد و اسماعیل و اسحاق پسران ابراهیم غمر یعنی ابراهیم ابن حسن ابن حسن و عباس ابن حسن مثلث ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب را مأخوذ داشت. عباس ابن حسن را بر در خانه‌اش گرفتند. مادرش عایشه دختر طلحه ابن عمر ابن عبیدالله ابن معمر گفت دعونی اشمه. قالوا لا والله ما کنت حیتا فی الدنیا. واگذارید مرا تا وی را ببویم. گفتند سوگند به خدا تا تو در دنیا زنده هستی امکان ندارد. و دیگر علی ابن حسن پسر حسن مثلث ابن حسن ابن حسن عابد را مأخوذ داشتند. ابو جعفر دوانیقی ایزن با ایشان حبس کرد. عبدالله ابن حسن ابن حسن برادر علی را یعنی فرزند دیگر حسن مثلث که برادر علی بوده است. و حدیث کرد برای من ابن زباله که گفت شنیدم از بعضی از علماء من که می گفتند ما سار عبدالله ابن حسن احدن قط الا فتله عن رأیه. هیچگاه عبدالله ابن حسن با کسی به طور پنهانی سخن نگفت مگر آنکه او را از رأی خود برگردانید. ریاح ابن عثمان مری والی مدینه بود از جانب منصور. مستشار عبدالحلیم جندی در کتاب الامام جعفر الصادق صفحه 124 و صفحه 125 ضبط ریاح ابن عثمان را رباح با باء موحده آورده است و گوید در زمان امارت رباح ابن عثمان بر مدینه لشکریان منصور بر منازل اهل البیت یورش بردند و مردانشان را از منازل به سوی زندانها بیرون کشیدند و موکبهای اهل بیت را در شوارع مدینه در حالی که ایشان در غل و زنجیر بودند و شکنجه آنها را لاغر نموده بود و روزهای سخت آنان را فرسوده کرده بود عبور دادند و پس از آن آنان را به سمت کوفه کوچ دادند تا در مکانی که زندان بود به حبس ابدی سپرده شوند. و به طوری که مسعودی در مروج الذهب ذکر کرده است در سردابی در زیر زمین محبوس گردیدند که شب را از روز باز نمی شناختند تا جایی که اکثرشان بمردند. سپس سقف زندان را بر سرشان فرود آوردند تا آنان که زنده بودند در زیر پارهای سقف واریخته جان دادند و زیر همان شکستهای سقف مدفنشان گردید بدون آنکه کسی کوچکترین اعتنایی به آنها بنماید. ابو جعفر منصور در سنه 144 نیز حج کرد. ریاح در ربزه با او ملاقات نمود. ریاح را از آنجا به مدینه بازگردانید و امر کرد تا بنی حسن را از زندان مدینه به نزد او حاضر سازند و نیز امر نمود تا محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان را که برادر مادری بنی حسن بود حاضر کنند. مادر ایشان جمیعاً فاطمه دختر حسین ابن علی ابن ابی طالب می باشد. بنی حسن پس از آنکه 3 سال در مدینه محبوس بودند، حال به کوفه می روند. منصور از ربزه به طرف کوفه حرکت کرد و خود در محمل نشست و بنی حسن و محمد دیباج را با اغلال و زنجیرها مقید کرد و در کاروانهای بدون فراش و روپوش نشانده و با خود به کوفه برد و در حبس هاشمیه در قرب قنطره زندانی کرد. زندان آنقدر تاریک بود که شب را از روز نمی شناختند و در اثر بوی تعفن زندان بدنهایشان یکی پس از دیگری ورم کرد و همگی در زندان جان سپردند. زندان منصور چنان ظلمانی بود که اوقات نماز را تشخیص نمی دادند مگر با قرائت احزابی از قرآن که علی ابن حسن پسر حسن مثلث که عابد نامیده می شد قرائت می نمود. دیباج عربی دیبا می باشد و آن ابریشم است. بدن محمد به قدری سفید و زیبا بود که به مثابه ابریشم تلألؤ داشت. مرحوم محدث قمی در منتهى الآمال جلد 1 صفحه 197 گوید بدن محمد که مانند سبیکه سیم بود، مانند زنگیان سیاه شده بود و یک چشم او در اثر ضرب تازیانه از کاسه چشم بیرون آمده بود. و در صفحه 199 گوید منصور 2 بار با محمد نفس زکیه بیعت کرده بود. یک بار در مسجد الحرام و بار دیگر در ابواء مدینه. و نیز گوید گاهی محمد در شعاب جبال مخفی بود، روزی که در کوه رزوا با ام ولد خود و پسری شیرخوار بود، همین که نگریست غلامی از جانب منصور برای طلب وی می آید و فرار کرد و ام ولد او نیز فرار کرد. آن طفل رضیع از دست ام ولد به زمین خورد و پاره پاره شد و این مطلب را ابوالفرج اصفهانی نقل کرده است. عقول در تاریخ طبری هم در جلد 7 صفحه 535 از طبع 4 ذکر نموده است و اضافه نموده است که محمد در آن حال این ابیات را انشا کرد: منخرق السرباله یشک الوجا تنکبه اطراف و مرون هداد شرده الخوف فازرا بهی کزا کمن یک رو هر الجلاد قد کان فی الموت له راحتون و الموت حتمون فی رقاب العباد. عمر گفت ابن عائشه برای من حدیث کرد که گفت من از مردی از همپیمانان بنی دارم شنیدم که می گفت من به بشیر رحال گفتم علت سرعت تو بر خروج و ظهور بر علیه منصور چه بوده است؟ گفت پس از آن که عبدالله ابن حسن را مأخوذ داشت به نزد من فرستاد. من به حضورش آمدم. روزی مرا امر کرد تا در اتاقی داخل شوم و ناگهان دیدم که عبدالله ابن حسن کشته بر روی زمین افتاده است. من از دهشت این امر غش کردم و بر روی زمین بیفتادم. چون به هوش آمدم با خدای خود عهد بستم که در اولین زد و خوردی که با شمشیر میان لشکریان منصور و میان مخالفانش رد و بدل گردد، من با آن گروهی باشم که بر علیه او شمشیر میزنند. و به آن فرستاده‌ای که از ناحیه منصور با من آمده بود گفتم آنچه را که از من مشاهده نمودی به وی بازگو مکن، زیرا که اگر بفهمد مرا می کشد. عمر گفت من این داستان را به هشام ابن ابراهیم ابن هشام ابن راشد که از اهل همدان بود و خود از طرفداران بنی عباس بود حکایت کردم. وی به خدا قسم یاد کرد که منصور مستقیماً عبدالله را نکشته است، ولیکن دسیسه کرده است تا کسی به عبدالله خبر دهد که محمد خروج کرد و کشته شد. با این خبر قلب او پاره شد و بمرد. گفت و عیسی بن عبدالله به من خبر داد که آنان که در زندان باقی ماندند، غیر آنان که کشته شدند، آب می طلبیدند و با آنها داده می شد. به همگی بمردند مگر سلیمان و عبدالله، دو پسران داوود ابن حسن ابن حسن و اسحاق و اسماعیل، دو پسران ابراهیم ابن حسن ابن حسن و جعفر ابن حسن. و آنان که از ایشان کشته شدند، بعد از خروج محمد بوده است. چون در ربزه محبوسین از بنی حسن را به نزد منصور بردند، کس فرستاد تا محمد دیباج را بیاورند. چون محمد بر او وارد گشت، پرسید به من خبر بده خبر آن دو نفر دروغگو را که چه به جای آوردند. منظور منصور محمد و ابراهیم پسران عبدالله ابن حسن بودند و محلشان کجاست؟ گفت قسم به خدا ای امیر مؤمنان، من علمی بدانها ندارم. منصور گفت باید حتما خبر دهی. گفت سوگند به خدا من راست میگویم و من به تو گفتم که جایشان را نمیدانم. آری پیش از امروز من محلشان را میدانستم و اما امروز قسم به خداوند که ابدا من نمیدانم. منصور فرمان داد تا بدن محمد را در حالی که غل جامعه آهنین از دست تا گردنش بود از لباس عریان کنند. چون محمد را لخت کردند، 100 شلاق به وی زد. چون از تازیان فارغ شد، منصور دستور داد تا پیراهن قوهی را که قبلا بر تن محمد بود، اینک بر روی تازیانها بر تنش کنند و سپس وی را به نزد ما بیاورند. قسم به خداوند نتوانسته بودند آن پیراهنی را که بر روی آن شلاق زده بودند از تنش بیرون کنند، از جهت آن که با خون به بدنش چسبیده بود، تا بالاخره گوسپندی را بر او دوشیدند و پس از آن پیراهن را از تنش به در آوردند. آنگاه وی را مداوا و معالجه نمودند. ابو جعفر منصور گفت ایشان را به عراق کوچ دهید. همگی را در زندان هاشمیه بغداد بردند و حبس کردند. اولین نفری که از آنها در زندان فوت کرد عبدالله ابن حسن بود. زندانبان آمد و به بقیه گفت نزدیکترین شما به او بیرون آید و بر وی نماز گذارد. برادرش حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی علیه السلام بیرون شد و بر او نماز گذارد. پس از عبدالله برادر مادریش محمد ابن عبدالله ابن عمرو ابن عثمان وفات کرد. منصور سرش را برید و با جماعتی از شیعیان به خراسان ارسال داشت و در محلات و قرا خراسان گردش داد و حاملین سر قسم به خدا می خوردند که این سر محمد ابن عبدالله ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله است و مقصودشان آن بود که این سر محمد ابن عبدالله ابن حسن می باشد، آنکه خروج او را بر علیه ابو جعفر منصور در روایت یافته بودند. از جمله کسانی که بر علیه منصور فتوا داد تا مردم با محمد خروج نمایند، مالک ابن انس بود و چون به او گفتند ما در ذمه خود بیعت با ابو جعفر منصور را نهاده ایم، در پاسخ گفت انما بایعتم مکرهینه ولیس علی کل مکره یمین. بیعتی که شما با منصور کرده اید از روی اکراه بوده است و قسمی را که شخص مکره می خورد از درجه اعتبار ساقط می باشد. مردم بر اثر فتوای مالک برای بیعت با محمد شتاب نمودند و اما مالک خودش در خانه‌اش بماند. محدث قمی رحمه الله آورده است که محمد نفس زکیه در اول ماه رجب سنه 145 در مدینه خروج کرد و در اواسط رمضان در احجار زیت مدینه مقتول شد و مدت ظهور تا مدت کشته شدنش 2 ماه و 17 روز بود و 45 سال عمر داشت و ابراهیم برادر وی در قره شوال و به قولی در رمضان سنه 145 در بصره خروج کرد و سپس به دعوت اهل کوفه به جانب کوفه آمد و در باخمرا در عرض تف 16 فرسخی کوفه به قتل رسید و قتلش در روز دوشنبه ذیحجه سنه 145 واقع شد و عمرش 48 سال بود. سر او را منصور امر کرد تا به زندان هاشمیه بغداد نزد پدرش عبدالله بردند. سیوطی در تاریخ الخلفا صفحه 261 گوید در سنه 145 خروج دو برادر محمد و ابراهیم پسران عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب صورت گرفت. منصور بر آن دو نفر ظفر یافت و آن دو را با جماعت کثیری از آل البیت به قتل رسانید. فانا لله و انا الیه راجعون. ملا جلال الدین سیوطی گوید منصور از جهت هیبت و شجاعت و حزم و رأی و جبروت و بسیار اندوختن مال و ثروت یگان فحل بنی عباس محسوب می شد. او تارک لهو و لعب بود، کامل العقل و در مشارکت علم و ادب زبردست و فقیه النفس بود. برای آنکه سریر حکومتش استقرار یابد، خلق کثیری را کشت. او ابو حنیفه را بر قضاوتش زد، سپس او را حبس نمود و پس از ایامی بمرد. بعضی گفتند وی را با سم کشت، به علت آنکه ابو حنیفه فتوا داده بود تا مردم بر له محمد و علیه منصور خروج کنند. منصور فصیح و بلیغ و سخنران و سخنپرداز بود و برای سلطنت و امارت توانا و در نهایت بخل و حرص و اموال دنیا، و بدین لحاظ بود که او را به ابو الدوانیق ملقب کرده بودند، چون از عمال و کارگران بر سر دانه ها و بر سر دانگ ها حساب می کشید و مؤاخذه می نمود. مادرش کنیزی بود بربری و در سنه 138 عبدالرحمن ابن معاویت ابن هشام ابن عبدالملک ابن مروان اموی اندلسی به اندلس وارد شد و بر آنجا استیلا یافت و مدت سلطنتش به درازا انجامید و مملکت اندلس در دست اولاد وی تا پس از سنه 400 باقی بماند و از اهل علم و عدل بود و مادرش بربری بود. ابوالمظفر ابیوردی گوید می گفتند سلطنت جهان را دو فرزند بربری گرفتند، منصور و عبدالرحمن ابن معاویه. تا زمان منصور بنی عباس و علویین با هم متحد و متفق بودند و در مشکلات تشریک مساعی می نمودند. همگی به عنوان اقوام و ارحام رسول اکرم طی طریق می سپردند و فقط حزب مخالف و دشمن خصیم ایشان بنی امیه بوده است که در برابر بنی هاشم یک صف مبارزه و جنگ و جدال و عصر و نهب و قتل و سایر امور خصمانه را تشکیل می داده است. اما منصور این اتحاد بنی هاشم را از میان برداشت و با کوششی بلیغ میان عباسیون از آنها با علویون تفرقه افکند و از این به بعد علویون مغلوب و منکوب شدند و عباسیون دارای قدرت و سلطنت و شوکت جائرانه گردیدند و این اختلاف در میانشان در تمام دوره 500 ساله خلافت بنی عباس باقی بماند و این نبود مگر به جهت روح استکبار و فرعونیت و جبروتیتی که در منصور بود. در تاریخ مشاهده می شود که او پهلوان و سردار مؤسس این اختلاف به شمار آمده است. سیوطی گوید منصور نخستین کسی بود که میان عباسیون و علویون ایجاد فتنه نمود. ایشان پیش از این چیز واحدی بودند. منصور خلق کثیری از علما را که با محمد و ابراهیم خروج کرده بودند و یا امر به خروج نموده بودند با طریق کشتن و شلاق زدن و غیر ذلک آزار نمود. از ایشان است ابو حنیفه و عبدالحمید ابن جعفر و ابن اجلان. در سنه 137 منصور عموی خود را از ولایت اهدی خلع کرد، چون عبدالله صفاح مقام ولایت اهدی را پس از منصور به وی سپرده بود. عیسی بن موسی ولی عهد منصور همان کس است که به خاطر منصور با دو برادر محمد و ابراهیم جنگید و بر ایشان ظفر یافت. منصور در ازای این خدمت او بدین گونه وی را پاداش داد که از روی اکراه و عدم میل او، او را خلع کرد و ولایت عهد را به پسرش مهدی واگذار نمود. و در سنه 158 منصور به نائب خود در مکه امر کرد تا سفیان ثوری و عباد ابن کثیر را حبس کند و او آنها را به زندان افکند و مردم نگران بودند که منصور آنها را به قتل برساند هنگامی که وارد مکه برای انجام حج می گردد. اما خداوند او را مهلت نداد تا با سلامت به مکه داخل شود، بلکه در حال مرض وارد شد و مرد. و خداوند شر او را از آن دو نفر کفایت فرمود. وفات منصور در ذی‌حجه تحقق یافت و میان حجون و بئر میمون دفن شد. و در این باره سلم الخاسر گوید: قفل الحجیج و خلف ابن محمد رهنن به مکت فزریه الملحدی شهد المناسک کلها و امامهم تحت صفائه مهر من لم یشهدی. حاجیان همگی حج خود را انجام دادند و از مکه به خارج کوچ کردند، اما پسر محمد را گرو قبر در لحد در پشت سر خود گذاردند. همگی مناسک را به جای آوردند، اما رئیسشان در زیر قطع سنگها در حال احرام بماند و نتوانست مشاهده مکه را ادراک نماید. و از جمله داستانهای منصور در بخل و خست نفس و رزالت طبع او داستانهایی است که ایزن سیوطی از ابن عساکر با سند خود از ابو جعفر منصور روایت می کند که وی قبل از خلافت برای طلب علم مسافرت می نموده است. در این میان که به منزلی از منازل وارد می گردیده است، نگهبان دروازه به او می گوید: زن درهمین قبل ان تدخل، دو درهم بده پیش از آن که داخل گردی. منصور می گوید: دست از من بردار، چون من مردی از بنی هاشم می باشم. نگهبان می گوید: دو درهم بده. منصور می گوید: دست از من بردار، چون من از بنی اعمام پیغمبر می باشم. نگهبان می گوید: دو درهم بده. منصور می گوید: دست از من بردار، چون من قاری کتاب الله می باشم. نگهبان می گوید: دو درهم بده. منصور می گوید: دست از من بردار، چون من مردی هستم که عالم به فقه و فرائض می باشم. نگهبان می گوید: دو درهم بده. منصور می گوید: چون امر مشکل شد، به ناچار دو درهم دادم و داخل شدم. منصور چون از این سفر بازگشت، مشغول شد به جمع مال و اندوختن یک دانگ یک دانگ از درهم تا به جایی که به ابو الدوانیق لقب یافت. و همچنین از ابن عساکر از یونس ابن حبیب تخریج کرده است که گفت: زیاد ابن عبدالله حارسی به منصور نامه نوشت و مطالبه عطا و رزق بیشتری می نمود و در کتابت خود طریق بلاغت را شدیداً اعمال می کرد. منصور در پاسخ نوشت: بینیازی و بلاغت چون در کسی جمع گردند، وی را به خود پسندی می کشند و امیر مؤمنان از این ناحیه بر تو نگران می باشد. بنابراین به همان بلاغت اکتفا کن. و ایزن از ابن عساکر از محمد ابن سلام تخریج کرده است که کنیز منصور دید لباس او پینه زده است، گفت: چگونه امکان دارد خلیفه‌ای لباسش پینه دار باشد؟ منصور گفت: وای بر تو، آیا نشنیده‌ای گفتار ابن حرمرا؟ قد یدرک و شرف الفتا و رداؤه خلق و جیب و قمیسهی مرقوع. گهگاه می شود که جوان مرد به شرف می رسد در صورتی که ردای او کهنه و گریبان پیراهنش وصله خورده شده است. و عسکری در اوائل گفته است بخل منصور در میان فرزندان عباس نظیر بخل عبدالملک در بنی امیه بوده است. کسی وی را دید که پیرهنش پیندار می باشد، گفت سبحان من ابتلا ابا جعفر بالفقر فی ملکه، پاک و منزه است آن که ابو جعفر را در سلطنتش مبتلا به فقر کرده است. و حدا بهی سلم الهادی، وانگاه برای منصور آواز سلم الهادی خواند. منصور به قدری به وجد و طرب در آمد که نزدیک بود از راحلش بر زمین افتد و به گوینده این سخن نصف درهم جایزه داد. آن مرد گفت من این تغنی و مثال را برای هشام آوردم و وی به من 10,000 درهم جایزه داد. منصور گفت هشام را حقی نبوده است تا از بیت المال چنین جایزه ای دهد. ای ربی، کسی را بگمار تا آن 10,000 درهم را از وی بگیرد. و پیوسته مراقب او بودند تا در ذهاب و ایاب بدون عوض تغنی کند. و به عکس منصور، مهدی پسرش مردی جواد و خوشخلق و ممدوح و رعیت شناس بوده و بنا به گفته دمیری منصور در وقت مرگ 60,000 دینار یعنی 60,000,000 و 100,000 درهم یعنی 100,000,000 در خزائن داشت. مهدی آن اموال را بر مردم پخش کرد و نقل شده که شاعری را 100,000 درهم جایزه بداد. معلوم است که لباس پینهی پوشیدن منصور نه از کمال زهد اوست، بلکه او در جلب اموال مردم و سرشار کردن بیت المال و خزانه آستین بالا زده بود و در ریختن خون مظلومان و بیگناهان از فراعنه روزگار و جباران تاریخ قدم فرا نهاده بود. اندوختن 60,000,000 دینار طلا و 100,000,000 درهم نقره رقمی است که پیاده کردن و پخش کردن میان مردم نیاز به محاسبه گران چیره دست دارد. و ایزن ابن عساکر از ربیع ابن یونس که حاجبش بود تخریج کرده است که من شنیدم از منصور که می گفت خلفا 4 نفرند، ابوبکر و عمر و عثمان و علی، و پادشاهان 4 نفرند، معاویه و عبدالملک و هشام و من. و ایزن ابن عساکر از مالک ابن انس تخریج نموده است که گفت من بر منصور وارد شدم. او به من گفت افضل مردم پس از رسول خدا چه کسی بود؟ من گفتم ابوبکر و عمر. او گفت به حقیقت رسیدی، این است رأی امیر مؤمنان یعنی من. و دوری وی از لهو و لعب نه لله و فلله بوده است، بلکه مجالس شرب و تغنی او با ندیمانش نبوده است و در ورای پرده با فاصله انجام می گرفته است. سیوطی با اسناد از سولی از اسحاق موسلی روایت نموده است که وی گفت عادت منصور این نبوده است که شرب و غنا را برای ندما اش ظاهر سازد، بلکه دعبش این بود که می نشست و میان او و ندیمانش پرده ای آویخته بود به طوری که فاصله ندیمان با پرده 20 ذراع و فاصله پرده با وی نیز 20 ذراع بوده است، یعنی 40 ذراع که تقریبا 20 متر است. و اولین کس که برای ندیمانش به شرب و غنا ظاهر شد از میان خلفای بنی عباس مهدی بود. سیوطی مجددن و مؤکدن عامل تفرقه میان عباسیون و علویون را منصور به شمار آورده است و از محمد ابن علی خراسانی حکایت کرده است که اولین خلیفه‌ای که منجمین را مقرب ساخت و به احکام نجوم عمل کرد و اولین خلیفه‌ای که کتب سریانی و پارسی را به عربی ترجمه کرد مثل کلیله و دمنه و اقلیدس و اولین خلیفه‌ای که در کارها و وظایف حکومتی عجم را بر عرب مقدم داشت و بعد از وی این امر شدت یافت تا ریاست عرب و قیادت آن از میان برچیده شد و اولین خلیفه‌ای که ایقاع فتنه بین فرزندان عباس و فرزندان علی نمود در حالی که پیش از آن امرشان واحد بود، منصور دوانیقی می باشد. آیت الله شیخ محمد حسین مظفر گوید حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با هم عصر بودن با دو دولت مروانیه و عباسیه به ابتلاعاتی دچار گشتند و از این دو فرقه انها و اطواری از تضییق و اذیت را متحمل شدند. چه بسیار وی را به تعب افکنده از دار هجرت به سوی فرعون زمانش بدون جرم و جنایتی کشاندند. آری، جرم او این بود که او صاحب خلافت و امامت حق می باشد. یک بار او را به شام با پدرش حضرت امام محمد باقر علیه السلام در ایام بنی مروان کشانیدند و به عراق مرات عدیده‌ای بردند در ایام پسرهای عمویش عباس. یک بار در عصر صفاح به سوی حیره و چندین بار در عصر منصور به سوی حیره و کوفه و بغداد. کلینی با سند متصل خود از حضرت ابو عبدالله امام صادق علیه السلام در زمان ابوالعباس صفاح در هنگامی که وی را به حیره آورده بودند روایت می کند که فرمود من وارد بر او شدم در حالی که مردم در روز شک داشتند و آن روز سوگند به خداوند از شهر رمضان بود. من بر او سلام کردم. او گفت ای ابا عبدالله، آیا امروز را روزه گرفته ای؟ گفتم نه. و قضا در برابر او بود. گفت پس نزدیک بیا و تناول کن. حضرت فرمود من نزدیک شدم و قضا خوردم و به او گفتم الصوم معک والفطر معک، روزه واجب است آن روزی را که تو روزه می‌داری و خوردن روزه واجب است آن روزی را که تو می‌خوری. آن مرد راوی به حضرت علیه السلام عرض کرد تفطر یوما من شهر رمضان، آیا تو روزی را که مسلماً از شهر رمضان می‌باشد روزه خودت را می‌شکنی و قضا می‌خوری؟ حضرت فرمود ای والله افطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان یضرب عنقی، آری سوگند به خدا اگر من یک روز روزه ماه رمضان را بخورم نزد من پسندیده تر است از آن که گردنم زده شود. و همچنین کلینی با سند دیگر از حضرت روایت نموده است که قال دخلت علی ابی العباس بالحیرت فقال یا ابا عبدالله ما تقول فی الصیام اليوم، فقلت ذاک الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا. فرمود من در حیره بر ابوالعباس صفاح وارد شدم و او به من گفت ای ابا عبدالله، رأی شما درباره روزه امروز چیست؟ من گفتم آن مربوط به امام می باشد. اگر تو روزه را باقی بداری، ما نیز باقی می داریم. و اگر تو روزه را افطار نمایی، ما نیز روزه را افطار می نماییم. فقال یا غلام علی بالمائدته فأکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من یوم شهر رمضان فکان افطاری یوما و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. ابوالعباس گفت ای غلام، برای من مائده را حاضر کن. چون حاضر کرد من با او غذا خوردم، با وجود آن که قسم به خدا یقین داشتم آن روز یک روز از ماه رمضان می باشد، به علت آن که افطار کردن یک روز از شهر رمضان را و غذا کردن آن را به یک روز برای من سهل‌تر است از آن که گردنم زده شود و دیگر زنده نمانم تا خدا عبادت شود. احضار منصور امام صادق را از مدینه به قصر حمراء قبل از قتل محمد و ابراهیم. از کتاب مهج الدعوات سید ابن طاووس، از کتاب عتیقی با سند متصل به محمد ربیع حاجب روایت است که روزی منصور در قبة الخضراء که پیش از کشته شدن محمد و ابراهیم به آن قبة الحمراء می گفتند نشست و روزی که در آن می نشست یوم الذبح روز کشتار نامیده می شد و حضرت را از مدینه احضار کرده بود. چون شب فرا رسید و بیشتری از آن منقضی گردید، پدرم ربیع را فرا خواند و گفت ای ربیع، تو موقعیت و منزلتت را نزد من می دانی. اینک به سوی جعفر ابن محمد روانه شو و وی را با همان حال که یافتی نزد من بیاور و ابداً وضع او را تغییر مده. تا می رسد به اینجا که محمد ابن ربیع حضرت را با سر و پای برهنه با پیراهنی و مندیلی می آورد. تا می رسد به اینجا که چون نظر منصور به او افتاد گفت و انت یا جعفر و ما تدع و حسدک و بغیک و افسادک علی اهل هذا البیت من بنی عباس و ما یزیدک الله بذلک الا شدت حسد و نکد ما تبلغ بهی ما تقدره. و تو ای جعفر دست از حسد و ستم و افسادت بر اهل این بیت از بنی عباس بر نمی داری و خداوند در نتیجه به تو چیزی را نمی افزاید مگر شدت حسد و عسر معیشت و کمی خیرات به قدری که توان آن را داشته باشی. حضرت فرمود والله ای امیر مؤمنان، من هرگز از این مقوله کاری را انجام ندادم و من در حکومت بنی امیه که تو می دانی شدیدترین دشمنان ما و شما از میان خلایق بوده اند، چنین کارهایی را انجام ندادم تا چه رسد به تو ای امیر مؤمنان. تا می رسد به اینجا که منصور از زیر وسادش مجموعه نامه هایی را بیرون آورد و به سوی حضرت پرتاب کرد و گفت این است نامه های تو به اهل خراسان که ایشان را به نقض بیعت من و بیعت با خودت فرا خوانده ای. حضرت فرمود والله ای امیر مؤمنان، من این کار را نکردم و این کار را جائز نمی دانم و مذهب من چنین نمی باشد. آنگاه از عمر من به قدری سپری گردیده است که از این گونه اعمال ناتوان هستم. تا می رسد به اینجا که منصور می گوید ای جعفر، خجلت نمی کشی با این موهای سپید و با این نسب به باطل سخنگویی و وحدت مسلمین را پاره کنی؟ تو اراده داری خونها بریزی و در میان رعیت و زمامداران طرح فتنه بیفکنی. حضرت فرمود والله ای امیر مؤمنان، من این کارها را انجام ندادم، اینها نامه های من نیست و اینها خط من نمی باشد و این مهر مهر من نیست. تا می رسد به اینجا که منصور می گوید ای ربی، آن صندوق غالیه را بیاور. چون ربی آورد به او گفت دستت را در آن غالیه و عطر نفیس فرو ببر و محاسن جعفر را که سپیده است از غالیه سیاه گردان و وی را بر راحت ترین مرکب من بنشان و 10,000 درهم به او عطا نما و تا منزلش او را بدرقه کن با احترام و اکرام و وی را مخیر گردان که اگر میل دارد نزد ما مکرمن بماند و اگر میل دارد به سوی مدینه جدش رسول اکرم صلی الله علیه و آله مراجعت کند. البته این گفتگوها و رد و بدلها بعد از 3 مرتبه شمشیر را به مقدارهای متفاوت از غلاف بیرون کشیدن و اراده قتل حضرت بوده است که چون حضرت با دعاهایی به خداوند متوسل می گردند، خدا دفع شر منصور را می نماید. و سپس منصور به ربیع می گوید ای ربیع، من در کشتن جعفر تأکید و اصراری هرچه تمامتر داشتم و اراده داشتم ابداً سخنی را از وی نپذیرم و عذری را قبول ننمایم و موقعیت و امر او با وجود آن که از کسانی نمی باشد که قیام به شمشیر کند، از موقعیت و امر عبدالله ابن حسن شدیدتر و غلیظتر است و من این حقیقت را از او و از پدران او از عصر بنی امیه می دانستم و پی برده بودم، اما در سه مرتبه متفاوت مکاشفاتی که از رسول خدا بر من ظاهر شد و دانستم که در صورت قتل او خودم دستخوش نیستی می شوم و مرگ گریبان گیرم خواهد شد، لحاظا صرف نظر نمودم. منصور مفصلاً آن سه رؤیای انکشافی را برای ربیع شرح می دهد و می گوید اگر برای احدی بیان کنی جایگاهت دیار عدم خواهد بود.